قدیمی دور می در واقع میان بر میکرد. پیش بینی مو اینه که انشالله اگه تو خطش اجرا بشه که اون یه خطش زیر ساخت دو خطش کامل اجرا شده، تونل ها، پل ها، همه چی دو خطه اجرا شده، ولی ریلش رو برای اینکه زودتر برسیم یه خطه اجرا کردیم. انشالله اگه دو خطش اجرا بشه ما پیش بینی مونه که حداقل 4 ساعت مسیر تبریز به تهران کوتاه کنه. این یه تحول بزرگی در بحث حمل نقل در واقع شمال غرب کشور و به خصوص استان آذربایجان شرقی و بالاخص در تبریز به سمت مرکز کشور خواهد بود. این ادامه پیدا میکنه.
حالا یه سوال آقای خادمی،
میرم پوشش میده، میره تبریز، از تبریز میره جلفای مسیرش، یه مسیرش میره مرز رازی و انشالله در آینده ما مرز بازرگان هم داریم کار میکنیم که از طریق مرز بازرگان به چشم سریا و از اونجا به ترکیه اتصال جدیدی رو برقرار کنیم که این مسیر در اون راستا به صورت شرقی غربی انشالله برای ما ترانزیت بار رو انجام خواهد
داد. انشالله. حالا من یه سوال هم از حضرت عالی هم از آقای دکتر نجف زاده میپرسم. شما خودتون رو بزنید جای یه تولید کننده، یه تاجر، یه فعال اقتصادی که میخواد یه باری رو جابجا بکنه، با توصیفاتی که الان خودتون میفرمایید و با وضعیتی که دارین، تازه من حالا پذیرش بارو نمیدونم بار زدنش و اینها رو اصلا میگم اونها طبیعیه، حالا چه تو کامیون چه تو قطار بالاخره باید اتفاق بیفته، با همین توضیحاتی که دادین آقای خادمی شما خودتون باشید بار رو با قطار جابجا میکنید یا با تریلر و کامیون و اینها؟
خب اگه میدونید که بارهایی که با قطار پسندن، یعنی با ریل پسندن، بارهایی هستن که فاصله بین بارگیری و در واقع تخلیه نزدیک بیش از 500 کیلومتر باید باشه. اونجایی که زیر 500 کیلومتر در خصوص داخل کشور ما عموما کامیونی هم میشه. یکی نوع بار هم تاثیر داره، نوع بار هم بارهای عجیب.
آقا پس یکی از دلایلی که ما تو کشورمون ظرفیت حمل و نقل ریلمون کم شد این شد.
از مردم در اینجا نمیدونم، بلکه میدونی اختلاف هم در ایران، الان اختلاف قیمت هم در ایران بین جاده‌ای و ریلی خیلی کمه. دلیل زمینه که سوبسید بسیار زیادی که ما رو سوخت در جاده‌ای داریم میدیم. میدونی حمل یک تن در واقع با ریل یک هشتم مصرف سوخت نسبت به جاده ای داره.
مگه رو سوخت شما یارانه نمیده؟
بالا بدی در مجموع کم نمیشه. جایی که سوبسید کم بدی همه میاد رو ریل.
آقای خادمی مگه رو سوخت شما یه سوال، مگه رو سوخت قطار یارانه نمیدن؟
خب عدد خیلی اختلافه.
بعد ببخشید یعنی الان راه حل شما برای توسعه حمل و نقل آقای خادمی برای توسعه ترانزیت کالا روی ریل راه حل شما اینه که ما سوخت رو گرون بکنیم که مردم بیان این طرف؟
نمیگم سوخت گران کنیم، میگم همون سوخت، نمیگم سوخت گران کنیم، چون بالاخره سوخت گران کردن کل
خدا خیرتون بده. پس شما باید این منو بچسبید.
باید روی بس... به نظر من همونطور سوبسید، وقتی سوخت گران نمیشه از کی داره این سوبسیدش داده میشه؟ اون اضافه از بالاخره منافع ملی داده میشه، یعنی از جیب ملت داده میشه. خب نداره داده بشه، ولی میگیم همون اون سوبسید رو ریل بیارن. اگر رو ریل بیارن بار زیادی میاد و بعد منافعش برای کشور بیشتره. این مورد اساسی است که برای یعنی ما یه جایی باید
نه نشد. ببینید من یه سوال روشن پرسیدم آقای خادمی، دو تا جواب از شما گرفتم. به نظرم شما خودتون هم اگر جای تاجر بودین بارتون رو با همین کامیون جابجا می‌کردید. من پرسیدم اگر شما تاجر بودین الان بارتون رو با کامیون می‌برید یا نه؟ شما فرمودین چون اختلاف قیمت کمه و برای خطوط ریلی یعنی حمل و نقل ریلی حداقل فاصله که صرف بکنه 500 کیلومتره، معلوس با این اوصاف بهتره با کامیون ببریمش. خب ما الان تو شعاع 500 کیلومتری تبریز
بهتره، میگم ترجیح میده صاحب بار با کامیون ببره،
ولی میگه همین دیگه.
من از نظر من بهتره با ریل ببرید.
خب چرا بهتره؟ الان شما هزینه‌تون چقدر در میاد تو 500 کیلومتر یه بار بخ...
من عرض کردم، از ابتدا عرض کردم که بس بربرداری با من نیست. بربرداری من اطلاعاتم خیلی کمه. بربرداری شرکت راهنه. من توسعه زیر ساختا با منه که کلا از معاونت جدایی است. اونها اطلاعات دقیقش اگر میخواهید بفهمید.
شاید آقای نجف زاده بتونن کمک کنن.
آقای دکتر صالحی که به حساب مدیر عامل محترم راهن هستن و تیم اونا دقیقی از این موضوع دارن. به من فرمایش کردن که بحث زیر ساختا هست، من در بحث زیر ساختا هر فرمایش هر به حساب سوالی باشه در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. اینایی که عرض کردم به عنوان کارشناسی خودم عرض کردم.
بسیار خوب، ممنونم که حضرتون بود. بزنیم آقای نجف زاده نظرشون چیه. آقای نجف زاده شما فرض بفرمایید که نمایندگی مجلستون سال 1402 به پایان رسیده، سال دیگه رفتین یه کسب و کاری راه انداختین و یه کارآفرین شدین و حالا میخواین جنسی رو جابجا بکنین، یه اون وقت با به نظرتون با کامیون جابجا میکنید یا با قطار؟
خب ببینید، اگر قرار باشه که ما با مردم و تولید کننده هامون رو راست نباشیم، خب واقعا هدف اصلی رو از دست میدیم. واقعیت همینه که منم عرض کردم و بر روی مطلبی که عرض کردم هستم، اون اینه که ما هنوز به اون مزیت های حتی نسبی که تولید کننده ما برای حمل بار ریل رو انتخاب بکنه نرسیدیم. من یه مثال عرض میکنم. ببینید آذربایجان غربی، شهرستان خوی، شهر خود من به نمایندگی مردم رو وفته دارم، قطب تولید مولد سنگ ساختمانی و مرمری است.
بله.
متعددن به ما مراجعه شده که آقا اگر این ایستگاه ریلی قرطبه شما برای ترانسپورت کالا آماده بشه، ما قطعا برای حمل بار بسیار سنگینه و فرسوده کننده جاده ای سنگ حتما میاییم از ریل استفاده میکنیم. ولی وقتی چی عرض کردم فرسودگی وجود داره، سرعت کافی وجود نداره، ما به مکانها و اصطلاحاً شهرک های صنعتی آنتن وصل شده نداریم. ببینید اینا باید به طور دقیق اگر بخوایم چرخه اقتصاد ما در حوزه جابجایی بار که یکی از اهرم های مؤثر در قیمت تمام شده است، الان در دنیا ارزانترین شیوه حمل و نقل ریله.
حضرت عالی هم میفرمایید اگر که یه کارآفرین بودید از ریل استفاده نمی‌کردید.
من قطعا بله در شرایط فعلی استفاده از ریل توجیه نداره.
خب خدا خیرتون بده. پس همه اون نکاتی که اول بحث فرمودید میشه آرزوهای ما.
موضوع اینه که برای شاید برخی از تولیدات ما مزیت داشته باشه، ولی برای بسیاری از تولیدات درونی ما مزیت نداره. یه نکته یادمون نره. ببینید الان یه دیپلماسی خوب منطقه‌ای دولت 13 ایجاد کرده، تنش زدایی انجام شد، بحرین، عمان، امارات، عربستان، قطر، خب اینا ظرفیت‌های بزرگ منطقه‌ای هستن که به شدت دوست دارن از ظرفیت کریدوری ما بهره مند بشن.
بله.
ما میتونیم از برای ارتفاع زیرساخت‌های جاده‌ایمون علاوه بر بودجه اصلی خودمون از هم‌افزایی منطقه‌ای، فایننس های خارجی، بخش خصوصی توانمندمون قطعی یقین اگر شرکت های حمل و نقل بین المللی بار ریلی ایجاد بشه در ایران و تقویت بشن، خود این بخش خصوصی واقعا میتونه ورود بکنه و سرعت رو بالا ببره.
حالا یه سال آقای نجف زاده، شما که خودتون گفتید
یعنی دیگر یه دولت به شکل مطلق راهگشا نیست به نظر.
حالا یه بعد زیر ساخت و دولت آماده کنه، اپراتورها و فعالین برن استفاده بکنن. حالا حضرت عالی با این اشرافی که رو موضوع دارین، خودتون بفرمایید در بودجه 1402 چقدر بودجه گذاشتید برای اینکه این ایستگاه‌ها آماده سازی بشه، پذیرش بشه، اون نیازهای فنی کار آماده بشه؟
ببینید من عدد الان ذهنم نیست، ولی قطعا اینو با اطمینان عرض میکنن که آقای خادم چون دقیقا این بودجه در اختیار بودجه 1402 رو مصرف میکنن حتما در جریان هستن. البته خب شما مستحضرید الان ما مشکل بودجهمون صرفا عدد نیست، تحقق بودجه است. ما باید چون متاسفانه هم کشور متصل به فقط جریان بودجه نفت هست، هر چقدر ما تلاش بکنیم برای زیرساخت‌های جاده ریلی هوایی مون پول بذاریم، قطعا اون تحقق
بزن. از آقای خادمی بپرسم عددشو. آقای خادمی چقدر بودجه شما
در بخش
برای احداث ریل و اینا؟ نه، برای تکمیل ایستگاه‌ها و نمیدونم خطوط انتقال و همین نکاتی که فرمودن اینها.
برای تکمیل ایستگاه چون عدد برای توسعه شبکه به ما حدود فکر می‌کنم امسال 5500 میلیارد تومان تو بودجه پیش بینی کردن برای توسعه شبکه های ریلی. از برای ایستگاه و اینا این عدد به راهن جمهوری اسلامی دادن که علاوه بر این است. یعنی عددی که من منم ندارم چون من بخش زیر ساخت ها هستم، هستم نزدیک 5500 میلیارد تو بودجه مصوب برای ما در بخش ریلی دیدن و در بخش
5500 تا این یعنی 5500 تا فقط برای کشیدن ریله مثلا
برای مسیرهای جدیده، یعنی برای حالت موجود بهینه کردن راجعون نیست،
برای بهینه کردن اینا نیست.
همین تبریز به میانه که ما اعداد سوگنیم یا تبریز به اردبیل که ببخشید میان اردبیل کردن، اینا جدیدات. برای جدیدات دست ماست که 5500 میلیارد تومان همین حدودا تقریبا به ما توی بودجه مصوب دادن که
برای تکمیل و بهینه کردن. پولش دست کی میره؟
اون دست عرض کردم شرکت راهن جمهوری اسلامی.
خب احتمالا خبر دارین عددشو دیگه حدودی؟
نه من خبر ندارم.
آه نمیگیم باشه اب نداره. آقای نجف زاده شما هم خبر ندارین؟ حالا شما بگم 5500 تا نه 10000 تا، با 10000 تا مشکل حمل و نقل حل میشه به نظرتون؟
نه به نظر من به خاطر همین عرض کردم بخش خصوصی توامند رو میشه وارد.
آقای دکتر ما که نمیتونیم به بخش خصوصی بگیم بیا اینجا ایستگاهی که ما ساختیم تو تجهیز کن.
نه ببین، نه اینکه ایستگاه ایجاد بکنن.
شما الان خودتون تو خود میگید ایستگاه نیستش که خلق الله استفاده بکنن. اینو کی درست کنه؟
بزرگراه‌ها الان مشارکت بخش خصوصی هم هست.
نه الان ایستگاه خود رو کی درست کنه؟ همین خود شما رو محلش بکنه درست کنه. کی درستش کنه؟
نفت میشه برای ارتقا زیرساخت‌ها استفاده کرد. خب یکی از الان بهترین اهرم‌ها که مجلس هم اجازه خوبی داده به دولت که از محل تئاتر نفت این کار رو انجام بده.
با کی تعاون میتونه بیاد انجام بده؟ یعنی مثلا چینی‌ها و خارجی‌ها بیان انجامش بدن؟
ببینید تئاتر نفت بعد چی داده؟
اجرا دست ما
شرکت‌های توانمند داخل داریم.
نه دیگه آقای خادم شما اجرا دست شما نیست که، اجرا دست میگی دست راهن، شما فقط ریل میکشید.
اجرای فرمایش من اون حرفی که زدم حرفای اون تئاتر نفتی که پیش بینی کردن، تئاتر نفت پیش بینی کردن که فرمایش کرده آقای نجف زاده، نه با تئاتر خارجی بیان کار کنن. ما از طریق تئاتر منابع مالی تامین کنیم، اجرا توسط خود پیمانکاران و در واقع بخش داخلی کشور.
آها اجرای بهینه سازی هم هست دیگه فقط، درسته؟
اونم به ردیفایی داره که بله اونم جزش هست. عرض کردم چون بوده کاریه.
حالا این اجرا این تهاتر پارسال چقدر محقق شده؟
تهاتر پارسال عدد شده 3400 میلیارد تومان از طریق تهاتر نفتی ابلاغ اعتبار با ما شد که در حد حدود 70% 75% تحقیم بده.
و چقدر خط ریلی یا مثلا چقدر بهینه سازی شد؟ کیلومتری میتونید بگید؟
بیشتر تو همین محورهای جدید، چون این عدد اعتباری سالانه این پروژه ها خود عددی است که مثلا فرضاً تو همین محور اردبیل ما پارسال 1300 میلیارد هزینه کردیم، تو بودجه مثلا چیزی که دیدن ممکنه 450 میلیارد بوده. این اختلاف اینها رو معمولا سعی میکنن از سایر منابع داشته باشن.
بله خب خلاص. خب فکر کنم مخاطبینمون تا یه حدی متوجه ماجرا شدن، یا حداقل برداشت عمومی این شد که ما یه آرزوی بزرگ داریم که ایشالله مثلا خطوط ریلیمون خوب باشه، همه ازش استفاده بکنیم، ولی در عمل اون چیزی که داریم یه چیزیه که قابل استفاده نیست دیگه، یعنی حداقل اقتصادی نیست برامون. و این وسط بقیه حرفا میشه آرزوهایی که داریم بلند بلند با هم صحبت میکنیم. درست آقای نجف زاده؟
من اعتقادم
چون ببینید میگید تهاتر که محققش مثلا 5500 همت پول بدین، 3400 تاش از محل تهاتر
بدین، عنایت داشته باشید. یه برنامه تحولی لازمه، یعنی الان
نظر تحولی که نمیخواد که یه برنامه بهینه سازی
یه برنامه تحولی جدی داشته باشه، مجلس یقین کمک خواهد کرد. اینا آرزو نیست، اینا باید عملیاتی بشه، اینا باید محقق بشه، ما بتونیم اقتصاد کشور رو به اقتصاد جهانی و منطقه‌ای وصل بکنیم.
آقای تو اقتصاد وصل شدن که با باید نباید نیستش که، با اقدامه. میفرمایید الان رفتیم
بکنم الان اقدام الان چی کار کنم؟ در حوض اقدام
شما که پول ندادید، اونا هم که کار نمیتونه بکنه، چی میخواد انجام بده؟
مشکل داریم.
یا که آقای مرضیه فرمایش کردن این که ما منابع مالی محدوده، این که نیست، منابع مالی به بی‌نهایت داریم و باید بیشتر کنیم. قطعاً همه کشورا همین وضعیت رو دارن و به نسبت منابع مالی که در اختیارشون اولویت‌بندی کارا رو انجام میدن. باید ببینیم آیا اگه همه شبکه رو بازدارایی کنیم به صورت توسعه‌ای، همه شبکه رو خاص باشیم بازسازی کنیم، خب این معلومه منابع در اختیار نداریم. اما اینکه اونجایی که بار وجود داره و امکان در واقع عرض کردم ما خیلی جاها داریم که الان شبکه داریم بار نداریم.
بابا الان فور من که نگفتم آقای نجف زاده
به ترکمنستان دلیل نیست که همه جا تو بیای مثلا پول هزینه کنید. باید این سیاست انتقال بار صورت بگیره.
آقای خادمی جان ببین من که نگفتم، آقای نجف زاده میگن ما تو خوی یه عالمه کارگاه سنگ داریم که میتونن سنگ مرمر خوب با کیفیت درست بکنن که از همون خوی شما صادر از همون خوی خود ما صادر بشه بره ترکیه. بعد خلق الله کاسبا کارآفرینای خوی میگن آقا ما نمیتونیم بریم بار بزنیم. اینو که دیگه نمیتونیم حلش بکنیم، این که دیگه مشکلی نداریم که.
هر کدام همه جا بار که واسه نیست، ولی همون جایی که الان من که توضیح بهش ما میدم. شما بندر امام خمینی و بندر عباس، این دوتا بندری هستن که چیه؟ 70% بار کشور از این دوتا بندر میاد، یا میاد یا میره. بقیه کشور 30%، همه جای دیگه که صحبت میکنیم بقیه 30%. همین دوتا ریل هم دارن، درست هست؟
بله.
ریل هم بعضی جا به بندر عباس دو خطه هست، ولی 10% بار داره میاره.
میشه بگه یه دونه بار از بندر عباس با ریل بیاد چند روز طول میکشه برسه به تهران؟
بله. اینها رو باید حل کنیم.
خب آقا اینو کی حل کنه؟ الان یه بار با کامیون از بندر عباس
یه بحثش ممکنه موانعی باشه که به ما ربط داره، یه بحثش موانعی باشه که عرض کردم که عرض قیمت در واقع برابری حمل بار ریلی و جاده‌ای باشه، یه بحثش زمان باشه که آقای دکتر فرمایش کردن، یه بحثش هم برای باید ببینیم بالاخره یه تبلیغ و یه در واقع فرنگسازی برای انتقال بار باید صورت بگیره. یه جا ما آنتنیایی نداریم که درسته، ولی همش این نیست. همون جایی که بارم وجود داره 10% بیشتر ریل نمیاره. این اشکالیه که ما تو کشور داریم و این باید با یک برنامه انشالله.
الان کی داره برنامه ریزی میکنه روی اینکه 10% از بندر امام خمینی و بندر عباس اون 90% بار منتقل شه بیاد سمت ریلی؟
عرض کردم به شما کی؟ دلیلش اینه که قیمت برابریه. ری وقتی که یک کسی تو بندر امام تا تهران بارش بخواد بیاره، وقتی میخواد بیاره با کامیون تا تهران یکیه، با ریل هم تا تهران یکیه، خب معلومه ریل دیرتر میاد، خب میره با کامیون میاره. ولی وقتی 8 برابر باشه، وقتی قیمت 8 برابر باشه در کشورهای دنیا، وقتی قیمت 10 برابر اختلاف بین جاده‌ای و ریلی باشه، قطعا رو دو روزه رو صد میکنه.
یعنی قشنگ یواشکی هی میگید قیمت انرژی باید گرون بشه ها. شما فرض کنید قیمت انرژی همینه دیگه.
دلیل این که من عرضه میکنم قیمت انرژی،
آقا شما تو همین کشوری که داریم با هم صحبت میکنید قیمت سوخت همینه.
عرض کردم سوبسید الان چقدر داریم برای یک تن بار؟ داریم سوبسید وقتی گازوئیل داری ارزان میدیم، یعنی سوبسید داریم به حمل جاده ای میدیم. خب باید سوبسید به حمل ریلی هم بدن. حالا پول بهش بدن
به سوخت شما هم که سوبسید داره.
حتما سوخت گران کنن.
آقا سوخت شما هم سوبسید داره، مگه سوخت شما سوبسید نداره؟
عرض کردم مگه چند بار توضیح بدم، 1/8 1/8 یعنی سوختی که قطار مصرف کنه 1/8 ما سوخت جاده ای، از قابل قیاس نیست. به همین خاطر اختلاف به نظر من یکی از اختلاف اصلی اینه. حالا یکی هم بله زمان سیر ناوگان موارد دیگه است که حالا اونها هم باید بله روش کار بشه و قضیه عرض کردم چون زیرساخت با ما یه بخش اصلا زیرساخت نداریم که به من ربط داره، باید زیرساخت در بعضی جا گلوگاه داریم باید ایجاد کنیم. اینا هست، ولی یه برنامه میخواد این که همه جا بریم زیرساخت ایجاد کنیم، همه جا بریم ناوگان، اینا یه برنامه میخواد که این تحول صورت بگیره.
باش آقای نجف زاده، الان یه دونه مسئله خیلی روشن آقای خادمی گفتن آقا ما دو تا بندر مهم داریم که فقط 10% بارشون میاد از روی ریل و خط آهن رفته، همه چیزش هم مشخصه، ما بعد چیکار کنیم این 90% باقی مونده حداقل مثلا 10% دوباره بیاد روی ریل؟
خب ببینید دولت مجریه و ما قانونگذار و ریلگذار هستیم. ما برنامه تحولی یه بخش رو خود قاعدتاً خود دولت برنامه تحولی بیاره مجلس که در کمیسیون‌های تخصصی بررسی بشه و بعد ابلاغ بشه به اجرا و بعد در برنامه‌بودجه همون سال هم گنجانده بشه. یه زمانی هست که خود مجلس رفتن خود بکنه که خب هر بیره ببینید به نظر من تا نگاه نسبت به حوزه ریلی به عنوان یکی از زیرساخت‌های برتر حمل و نقل عوض نشود، چه در مجلس
آقای نجف زاده اجازه بدید بگم این حرفا رو ما بلدیم و شما رو به عنوان نماینده خودمون انتخاب کردیم فرستادیم مجلس که بگیم ما می‌خوایم این نگاه عوض بشه. عملیاتی بفرمایید می‌خواید چیکار کنیم؟
عملیاتی برادر عزیز من، عملیاتی بازم عرض می‌کنم شاید ما تفاوت گفتمانمون در این بابه که این که فرمید این ادبیات رو همه ما بلدیم، بله این ادبیات رو شاید همه ما بلد باشیم، ولی الان دست فرمان هم دست مجلس هم دولته. برنامه تحولی لازم داره، یعنی برنامه این که بخواد دولت ریل رو انتخاب بکنه برای حمل و نقل، یعنی به این نتیجه برسه که باید این کار رو انجام بده و مجلس هم قبول میکنه. کار عملیاتی یعنی که انجام دادن،
یعنی الان فکر میکنیم دولت قبول نداره؟
منابع داریم، منابع به اندازه نیست که همه شاهراه ها و در حقیقت در حوزه ریلی آباد بشن. ولی خب میشه اولویت بندی کرد، مزیت‌ها رو سنجید، نقطه به نقطه اصطلاحاً اقتصاد زمینش رو سنجید که ما کجا رو باید در عرصه زمان انجام بدیم و با این روش به نظر ما میتونیم حداقل به یه جایی برسیم.
حالا من یه دونه مورد خاص رو گفتم، روی این مورد خاص
ما باید قبول بکنیم.
قبول میکنی باش، ما روی مورد خاص بندر عباس و بندر مخوینی به مثلا تهران و اصفهان و اینا ریل هستش، زحمت کشیدن آقای خادمی و دوستانشون در شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که این کاراشو انجام دادن و اونجا آماده است. به قول قدیمی‌ها میگن که چی حاضر چی حاضر، دیگه همه چی حاضره اونجا. اینجا رو چیکار کنیم؟
خب ببینید، اگر قرار باشه که اینجا رو چیکار کنیم، راهش اینه که ما بدنه تولید کشور رو باید توجیه بکنیم که این از این مزیت میتونه بهره مند بشه. اگر بدنه تولید متوجه بشه که در قیمت تمام شدهش سالم رسیدن به مقصدش در زمان صرف جویی عمده انجام خواهد شد، قطعی یقین میره به سمت اون مزیت.
حداقل صرف جویی زمانی نداره.
کار ترابخشیه که تمام بدنه وزارت صنعت و معدن، وزارت راه در ارتقا زیرساخت‌ها، مجلس، قطعی یقین باید تمام بدنه ورود بکنن که اون توجیه تدبیر باشه.
خیلی من یه تشکر بکنم از جناب آقای خادمی عزیز، معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، و توضیح پایانی آقای خادمی رو میشنوم تا باشون خداحافظی بکنم. آقای خادمی بفرم. قطع شده. خب ارتباطتون با آقای خادمی قطع شده. حالا اگر واسه شد صحبت پایانیشون رو داشته باشیم، و اما صحبت پایانی آقای دکتر نجف‌زاده رو میشنویم. آقای دکتر بفرمایید.
خب من عرض پایانی
مینه
چه
من فقط اصلا اینجوری بپرسم ازتون، تو برنامه هفتم تحول خاصی اتفاق میفته؟
ما الان احکام برنامه هفتم، بله، در حوزه حمل و نقل، البته در تمام زمینه ها با یه نگاه جدیدتر نسبت به اولویت های منطقه ای داره نوشته میشه. ما خیلی امیدوار هستیم که خلاها و اون جفایی که وجود داشته در برنامه قبلی حداقل در برنامه هفتم به نحو مطلوب پیگیری بشه، و من اطمینان میدم که این مسئله در کمیسیون‌های تخصصی به نحو مطلوب پیگیری داریم میکنیم و توجه به این بحث ریل هم یکی از اولویت‌های ما هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر نجف‌زاده، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته حمل و نقل مجلس. خب ظهر شما بخیر، ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران، و موضوع بحث ما شبکه ریلی کشور، دستاوردها و چالش هاست که کار بسیار بزرگ هم انجام شده. بخش پایانی گفتگوی من با آقای دکتر خادمی است، معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور. آقای خادمی، صحبت پایانی شما رو میشنوم، ضمن اینکه براتون خدا قوت هم میگم، و حالا اون نکاتی که مطرح شد نافی زحمات بسیار زیاد شما نیست، ما میخوایم از این ظرفیت بهتر استفاده بکنیم. اگر براتون مقدوره در مورد این خط ریلی میان بستان آباد هم برای ما توضیح بفرمایید که این چه ظرفیتی داره و چجوری مردم میتونن ازش استفاده بکنن. بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمت شما، عرض کردم واقعا خوشبختانه تو این برنامه جدید برای توسعه شبکه ریلی اقدامات خوبی در برنامه قرار دادن، و حتی منابعش هم دستورات خوبی رو گرفته شده و در حال انشالله یه تحول در بحث این توجه به شبکه ریلی، به خصوص در بحث کریدورها هستیم، نه به عنوان یک مسئول من از موقع، بر عنوان یک کارشناس. اگه یه اتفاق بیفته انشالله من فکر میکنم یه اقدامی بی نظیر و در واقع یه اقدام تحول زاییست که انشالله در شبکه ریلی خواهیم داشت چند سال آینده. برای برنامه‌اش هست، دستوراتش گرفته شده و یه همکاری دولت میخواد که انشالله یک کار در داخل دولت صورت بگیره که یک کار دایره شمول به شدت خوشبختانه داره موضوع رو با روند خوبی پیگیری میکنه از وزارت راه، و وزیرم وزیر راه و شهرسازی کار رو داره روزانه شاید از ما بذاره پیگیری میکنه که این کوریدرها رو بتونیم انشاءالله به جایی برسونیم. در بحثی فرمایش کردی، خب عرض کردم خوشبختانه مسیر ریلی جدید واقعا یک تحول در استان آذربایجان شرقی ایجاد میکنه. عرض کردم 4 ساعت مسیر کوتاه میکنه و حجم کار بزرگی انجام شده. اولا این مسیر 100% توسط متخصصین خارجی و اولین بار با ریل بومی کشور ساخته شد. یعنی ما ریلی که ساختی در واقع تولید شد از سال 98 اولین جایی که مصرف شده 100% این در واقع این مسیر هست که با ریل بومی خودمون خیلی خوب جواب داده. دوم اینه که حدود یک اولین مسیر میانبر هست، یعنی ما در شبکه های ریلی کشور این اصلاح شبکه انجام دادیم، اولین بار که این اصلاح داره انجام میشه. یک مسیر قدیمی و طولانی با زمان بیشتر با یک مسیر جدید که زمان کوتاه کرده و همچنین سرعت بهتری در مسیر ایجاد شده، خب جایگزین میشه که بسیار در واقع میتونه برای مردم جذاب باشه، برای سامان بار هم میتونه جذاب باشه. برای حالت بعدی هم اولین مسیر دو خطه است که ما اجرا کردیم. ما همه مسیرهایی که تا حال در زیرساختهای کشور ایجاد کردیم یک خطه اجرا کردیم. در من در مرحله دوم بعضی جاها که حالا تونل و پل زیادی نداشتن اومدیم دو خطش رو بعد از نیاز ایجاد. اینو نه از ابتدا چون احساس ما این بود که در این مسیر مسیر پرترافیک ریلی خواهد بود دو خطه اجرا شد که این هم یکی از خصوصیات هست. در بحث این مسیر حدود 15 کیلومتر تونل و پل‌های بسیار بزرگ و دیدنی، یکی از پل‌هاش 1 کیلومتر طولش هست، در به صورت دو خطه است که طولانی ترین پل ریلی کشور هست و دوم تونلش هم اتفاقا دو نزدیک 3 کیلومتر یکی از تونل‌هاش است، باز طولانی ترین تونل ریلی کشور است. حجم عملیات خاکی بسیار عظیمه، حدود 65 میلیون متر مکعب عملیات خاکی برای این پروژه انجام شده که به اندازه یکی از بزرگترین سطح خاکی کشور است.
بسیار. نه همش توسط مهندسای داخلی خودمون میگه.
همش کار خود پیمانکار بود.
خدا قوت به همه مهندسای عزیزمون، به شما و همکارانم.
سازهای زیبایی در اونجا ایجاد شده که من که حالا از مسیر رفتم برای انتهایی که چک کنیم انتها در واقع آخرین مرحله کارو، واقعا پل‌های زیبا در مناطق دره‌ای زیبایی ایجاد شده که دیدنی است و نشان میده که توان مهندسی کشور، توان داخلی مهندسی کشور خوشبختانه توانی شده که میتونه همه نیازهای عمرانی کشور پاسخگو باشه و قابل ارائه به انشاءالله کشورهای دیگه و صادرات خدمات فنی مهندسی انجام بده که این واقعا باید بگم تبریک بگم به کل مهندسین، کل بخش فنی صنعت ریلی کشور که انشاءالله
خیلی متشکرم. از پشت صحنه به من میگن شما جواب آقای حسینی منش رو دادین، گفتیم مسیر میانه به اردبیل که اجرا شده و کی راه میفته، اینو گفتیم تو گفتگوهاتون؟
نه، میانه اردبیل ما تو برنامه ما این سال 407 کیلومتر مسیر ریلی در 4 مسیر غیر از این تبریز در برنامه کاری ما
دست شما.
یکیشو این مسیر در واقع اردبیل هست که انشالله ما بتونیم تا تمام تلاشمون این هست تا پایان سال حتی اکثر این پروژه را بندازیم. البته در طول مسیر آقای حسینی باید بدانن که 35 کیلومتر تونل وجود داره در این مسیر، فقط تونل ها، 5 کیلومتر هم پل وجود داره، اونم نه آبروهای حالا
خیلی ممنون
نابود، بلکه پل های بسیار بزرگی که بی‌نظیر هستند در اونجا. تونل 35 کیلومتر تونل داره.
خیلی متشکرم.
یک پروژه صعب العبور است که داریم تلاش می‌کنیم. از حدود 2000 میلیارد تومان اعتبار مورد نیازمونه که همه تلاش دولت شده که بتونه این رو تامین کنه و در اختیار ما قرار بده که این کارهای باقی مانده رو تموم کنه.
خیلی ممنونم. دست شما درد نکنه.
90% هست.
خیلی خوبه، انشالله آخر سال خبر خوب این حوزه هم خواهیم شنید. متشکرم آقای خادمی عزیز و از همه شنوندگان خوب رادیو ایران برنامه ایران امروز تشکر میکنم. من علی مردی به اتفاق همکارانم خانوم ها پاتیمار و خیرخواه و آقایان کریمی و طالبیان از محضر شما خداحافظی میکنیم. ظهرتون بخیر. خداحافظ.
FM 90 MHz AM 558 کیلوهرتز ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.